دسته های عزاداری، بریم تو خیابون ها، بریم تو محبت های باز، بریم تو بیابون ها، گریه کنیم برای حسین و مهدی حسین علیه السلام رو صدا بزنیم.
تکلیف مردم است دسته های شکوهمند بیرون بیارن، دسته های سینه‌زن شکوهمند.
حاج آقا، من سوالی که دارم، به هر حال شما از در واقع بخش حوزوی جامعه در برنامه هستین و ما بحث برنامه امروزمون بحث این هستش که توهین به مذاهب در عزاداری های شیعیان رو بهش میپردازن گاهن در رسانه های خارجی و بهش دامن میزنن. اولا که این ماجرا رو یک موشکافی بکنیم و راهکار مقابله با این جریان که در راستای اختلاف افکنی مذهبی هستش و سوء استفاده از احساسات مذهبی مذاهب مختلف رو تشریحی بکنید.
همونطور که عرض کردم خدمتون، مکتب عاشورا وقتی از 3 تا بود بتونیم به عنوان ظرفیت‌های اصلی جریان شناسانش اینو ببینیم، به عنوان منطق عاشورا، حماسه عاشورا و عواطف حسینی، طبیعتاً در عین اینکه برای ما یه فرصت گفتمان سازی و مکتب سازی است و مردم سازی است، در عین حال میتونه نقطه ضعفی هم باشد. یعنی شما وقتی یک مکتب رو، یک جریان رو به صورت کاریکاتوری ببینید، بخشش رو ببینید بخشو نبینید، پار حقیقت گویی اصطلاحاً اتفاق بیفتد، طبیعتاً نیاز نیست که با دروغ و دغل بیاد سر این حقیقت رو ببرید. میتونید به راحتی با گفتن بخشی از حقیقت و کتمان کردن بخشی دیگر باعث اختلاف افکنی بشید. و اینکه این جریان های فعلی از خودمون علیه خودمون استفاده میکنن، ناشی این هست که ما ظرفیت هایی داریم. بالاخره این ظرفیت‌ها در خدمت کلام پروژه انقلاب اسلامیه. اگه بخوایم آسیب بزنیم، باید اینو تبدیل به پاشنی آشیل بشه، که رسانه قطعاً بهترین گزینه و گزاره برای آسیب زدن و ضربه زدن و فیلتر کردن بخشی از حقایق مکتب ابو عبدالله علیه السلام هست. در بحث گسل، یعنی در ادامه این بحث، یه سوال حالا می‌خواستم بینابین فرمایشات آقای دکتر عرض بکنم، اینکه یه سوال جدی مطرح کنیم که این گسل چجوری شکل میگیره. یعنی برگردیم عقب‌تر، از کجا شروع شد گسله؟ این اختلافه اصلا اساس این سوال که دعوای شیعه سنی را بیفته، نفر سوم و شخص ثالثی این بهره رو ببره، شیعیان بیان با هم دیگه بحثایی داشته باشن، سنی های آسیب ببینند، علیه اینا بشورند و شخص رابعی و خامسی بیاد استفادهشو ببره، این چه اتفاقی میفته؟ یعنی دقیقا مشکل کجاست؟ چند گام عقبتر به نظر بنده بحث اعتبار سازی در رسانه خیلی مهمه، مرجعیت سازی در رسانه خیلی مهمه. ما بحث نفوذ اینجا بسیار جدی مطرح میشه. یعنی شما اول تاریخ رو ببینید، مسئله نفوذ از همون روز اول، یعنی شما یک ولایتی و یک دال مرکزی دارید، این دال مرکزی بالاخره یک نفوذی در پیرامون شکل میگیره، با تمام هوشمندیش بعضی جاها به خاطر در نظر گرفتن ادراک مخاطب و افکار عمومی طبیعتاً یه جاهایی سکوت میکنه. بعد از بحث نفوذ ما در ادامه بحث فیلتر کردن روایت رو داریم. وقتی شما مرجعیت رو سلب میکنید و مرجعیت رو جاسازی میکنید، یعنی در حقیقت دارید روایت سازی و فیلترهای روایت رو اینجا میسازید. این خیلی مهمه که بیایم بحث نفوذ، بحث اعتبار، بحث فیلتر شدن روایت ها و پار حقیقت گویی و شکل گرفتن افکار عمومی و ذهنیت های اجتماعی. سرمایه اجتماعی این گام ها و مهندسی معکوس رو نداره توی ذهن خودش، یعنی حافظه راهبردی نداره، اصطلاحاً حافظه جریان شناسانه نداره که بتونه برای آیندهش و برای الانش تصمیم درستی بگیره. وقتی از عقلانیت حسینی صحبت میکنید، اصلا ذهنش هنگ میکنه، ارور میده. مگه امام حسین امام دنیا هم بود؟ بله، امام حسین لایف استایل داشت، سبک زندگی داشت، و اینها مباحث و موضوعاتی هستن که به قول میگن ستونهای مفهومی مکتب عاشورا، که اگه بخوان آسیب بزنن دقیقا شروع میکنن یکی یکی مفاهیم عاشورا رو سانسور میکنن. حالا به اصطلاح این ماساژ پیام صورت گرفته در مورد جریان عاشورا و طبیعتا بخشیش سانسور شده، بخشیش گفته نشده، بخشیش با دوز بالا گفته شده، بخشیش با دوز پایین و این کندروی ها و تندروی ها در ادامه این قرائت های متکثر شکل گرفت.
یه اشاره‌ای هم بکنیم، ما حالا به نقش رسانه‌ها توجه کردیم و پرداختیم، اما بحث مخاطب هم اینجا خیلی مهمه. اینکه مخاطب چگونه نسبت خودش رو با محتواها تنظیم بکنه و اساساً بحث کلید واژه اصلی که ما توی برنامه سعی می‌کنیم بهش اشاره بکنیم بحث سواد رسانه‌ای. اینکه چگونه مخاطبی که سواد رسانه‌ای داره به عنوان مخاطب عصر رسانه که قاعدتاً باید بتونه راستی آزمایی بکنه، بعد بتونه قرائت‌های مختلف رو تجزیه تحلیل بکنه و به کنشگری درستری برسه، به این نکته هم یه اشاره آقای دکتر داوودی داشته باشیم و بعد بحث منبرهای مجازی و مدل‌های نوین عزاداری که ما با توجه به بحث کرونا باید در پیش بگیریم و در خدمت شما هستیم.
اینجا تونستن با خواستن دو بحث متفاوته. اینکه مخاطب باید بره این کارو بکنه یه بحثه، اینکه اصلا میتونه این کارو بکنه یه بحثه، اینکه میخواد اصلا بره این کارو بکنه یا نه یه بحث دیگه است. کار رسانه ها دو اقدام جدی است. اصلا این بحث سواد رسانه‌ای در مقابل این دو اقدام خودش رو نشون میده. یک، تنبل کردن مخاطب. الان نشسته پای فضای مجازی که در یک باب ما یهو میبینیم 150 تا حدیث میاد که اصلا جعلیه، ولی اینقدر دقیق روش کار کردن که مخاطب عادی که نرفته کتب حوزوی کتب حدیث رو در واقع بخونه به همون اکتفا میکنه میره جلو. حدیث بعدی تکمیل حدیث قبلی، همینجوری میاد جلوی هم میبینه 50 تا حدیث خونده همه تکمیل کننده همدیگر، یعنی ذاتن همش غلطه و همش داره خط غلط رو در واقع ایجاد میکنه. خب آیا بلند میشه بره تو کتاب خونه کتاب رو برداره، اونی که اصلا آدرس داده پایینه؟ شما خیلی جالبه، خیلی از این احادیث که ما پیدا کردیم تحریف شده، آدرس نام کتاب انتشارات سال صفحه داره پاراگراف داره، یعنی اینقدر دیگه دقیق آدرس داده که طرف یک ذره هم شک نمیکنه. ولی آیا میاد 10 تا یکی رو پاشه بره چک کنه ببینه اصلا این همچین چیزی که میگن وجود داره؟ کتابی که کلا 150 صفحه است، صفحه 350 مش از کجا اومده مثلا؟ پس بنابراین اولین نکته اینه که مخاطب نسبت به دریافت اطلاعات تنبل میشه. سواد رسانه‌ای اولین کاری که میکنه میگه آقا هر چیزی رو میخوای بپذیری دبل چک کن، راستی آزمایی کن، ببین آیا اینی که میخوای برای خودت تبدیلش کنی به ایده، به تفکر، به مش، اصلا بنیان داره، بنیه داره. این نکته اول. نکته دوم، رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های خارجی عمدتاً سعی میکنند که قرائت عجیبی از پروتستانیزه کردن مفاهیم نسبت به دریافت توسط مخاطب رو ایجاد بکنند. مخاطب تو عصر امروز پذیرفته. شما نگاه کنید ببینید وقتی که مخاطب می‌رسه به یک فرایندی، به یک قرائتی، به یک مسئله‌ای، خودش رو عالم می‌داند. آیا من داوودی که تمام عمرم کار رسانه و مثلا فرض کنید سیاسی کردم اجازه دارم دین رو تفسیر کنم؟ پاسخ کاملا منفیه، مگر اینکه برم بشینم پای حرف یک عالم، یافته های او رو بگیرم، دریافت کنم، برم مبانی رو فهم کنم، بشینم یک برداشتی رو ایجاد کنم، برداشت رو دوباره برم عرضه کنم، بگم آقا ما این برداشت رو کردیم درسته یا غلطه. این فراینده. مخاطب امروز فرایند رو کلن کنار گذاشته، فقط و فقط فراورده محور شده. عاشورا فهمش درسته که باید دل پاکی شما داشته باشید، اما عقل سلیم، روایت صحیح و اطلاعات دقیق اون دل پاک رو از حالت شور به حالت شعور و بالعکس در تردد قرار میده. پس شما میشوید عاشورا فهم، حسینی فهم، ابوالفضلی فهم، زهیر فهم، همه اینا ام البنین فهم میشیم همه. اما اتفاقی که سواد رسانه‌ای میاد ایجاد میکنه میگه آقا هر چیزی یه قاعده ای داره. سال 1300 مثلا 941 با 2020 فرقی نداره، در اصالت فرقی نداره. اگر اون موقع باید تحقیق میکردی تا بفهمی، الان هم باید تحقیق کنی تا بفهمی. پس اون چیزی که از سمت مخاطب وجود داره اینه، مخاطب باید برای اینکه عرض میکنم باید اخلاق نیزیه، باید اجتماعی سیاسی همه رقمه است. مقام معظم رهبری جمله بسیار زیبایی رو فرمودن در پاسخ به یکی از این تحریف هایی که راجع به امام حسین و عاشورا شد، که حالا قرائتی شد که امام حسین، قیام امام حسین تعامل سازنده و سازش با دشمن بود. آقا اینو جملهشون این بود، تاریخ رو اینگونه میفهمید؟ با این مدل فهم میخواد یک جامعه رو اداره کنه؟ پس یعنی نقص داره، یعنی یه جایی کار داره میلنگه. خب مخاطب برای اینکه یه جایی کارش نلنگه باید بره به سمت اینکه مطمئن بشه قرائتی که داره ارائه میده و روایتی که پیش خودش داره سندیت پیدا میکنه پروتستانیزه نیست، یه اصالتی باید داشته باشه. و الا شک نکنیم اینها تعارفات نیست، ما خسر دنیا و آخرت میشیم. چرا؟ چون با قرائت غلط دنیا رو پیش میبریم که به جایی نرسه. این دنیا به جایی نرسد، آخرتی هم بر پیش نخواهد بود. پس این اون نکته که مخاطب خیلی باید دقت کنه. رسانه‌های معاند وظیفه‌شون اینه که شما رو به خیش قرائتی برسونن. وظیفه ما این نیست که بشیم خودمون قرائت کنیم، باید بریم سراغ اهلش، باید بریم سراغ اون کسی که این مسیر رو طی کرده.
خیلی ممنونم حاج آقا. بحث عزاداری های نوین با توجه به شرایط کرونا رو هم اشاره بکنین. فکر میکنم که کوتاه اشاره بکنین که یه جنبندی نهایی هم داشته باشیم و خداحافظی بکنیم.
حالا قبل از این بحث عزاداری های نوین، یه نکته در تکمیل
یا شیوه های نوین عزاداری اینجوری بگیم بهتره.
چون بحث که فرمودن بحث خوبی بود، اینکه ما بحث دین رو در چه ساحتی ببینیم. اینکه آقا دلت پاک باشه، ما در سوره عصر داریم الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یعنی چهار تا ساحت تعریف میکنه: ساحت اندیشه، ساحت ایمان، ساحت صبر، ساحت حق. این دو تا ساحت اول شما وقتی دین رو خلاصه کردی در ساحت دل و ایمان، خروجی که میگیری کنش های بی خاصیت، خنسا، سکولار و از اونور متحجرانه. یعنی ما الان دوچار تحریف که میشیم دو تا لبه داره عملا، یکی بحث تحجره، یکی بحث سکولار بودنه. یعنی قرائت متحجرانه از امام حسین و قرائت سکولار از امام حسین که ناشی از تک ساعتی دیدن دین هستش، که نیاز داره که از باب فسأل و اهل ذکر و سراغ مرجع دینی رفتن و مرجع سوال رفتن این مسئله رو حلش کنیم. اما در باب این که شیوه های نوین عزاداری، بالاخره با رواج بحث فضای مجازی و اینکه ما لاجرم و لابد منهیم، از اینکه مردم ما الان پای فضای مجازی هن. یعنی مردم ما، شاید جوانها و نوجوانان، غالباً صفحه‌ای برای خودشون تعریف کردن، تجربه زیستشون در طول روز در این فضاها شکل میگیره و ما نمیتونیم نادیده بگیریم. ما توی بحث فقهی بحث عرف رو داریم، عرفی که مهندسی شده، عرفی که تأسیسی است، یا عرفی که امضایی است. یه جاهایی هست که شریعت امضا میکنه عرف رو، میپذیره، نه اینکه عقب نشینی بکنه، ولی میپذیره و بر اساس عرف موجود نظری میده. الان فضای مجازی رو ما داریم، خب این منبره باید چه تحولی در اون رخ بده؟ حالا یه اصطلاح جالبی بود که اینکه منبرها رو با منبرها ما لینک بکنیم، یعنی منبرهامون بیان صاحب منبر و صاحب نفر بشند. بحث جذابیت، بحث آشنایی با رسانه، اینها بالاخره هر شخصی در طول روز 2 ساعت 3 ساعت الان بالاخره مسئولیت گردن دولتمون هست، صدا و سیمامون، که آقا بالاخره مردم رو در فضای رسانه‌ای به معنای حفظ حافظه تاریخیمون حفظ بکنه و بیاره وسط کار و اون مسئولیت اصلیش رو و مأموریت اصلیش رو در قبال دینداری جامعه ایفا بکنه. یه بخشش برمیگرده بحث فضای مجازی و صدا و سیما، که بالاخره طبیعتاً منابری شکل میگیره مثل قبل که حالا بود و مجالسی که هست و تصویر برداری میشه، حالا با شکل و شمایلی که الان تعریف شده، پروتکل هایی که هست و معروف و مصطلح، ولی شیوه های نوین عزاداری به اینجا خلاصه نمیشه. من دیدم حرکت های جالبی که بحث روزه های خانگی، ما قرار نیست برای اینکه یک اتفاق و یک بحران رو به لحاظ بهداشتی مدیریت بکنیم کامل عقب بشینیم. یعنی ما الان داریم، بالاخره حرف درستی هم است، بالاخره چرخ اقتصاد باید بچرخه، حرف درستی هم است، باید چرخ دانش بچرخه. با پروتکل رفتیم امتحانم دادیم، امتحانم میدهند و این اتفاقه و علم اقتصاد سیاست داره میچرخه. ادارجات که نمیتونه کلا تعطیل بشه، بازار که نمیتونه تعطیل بشه، دانش که نمیتونه تعطیل بمونه. در کناره ما میگیم چرخه معنویت هم باید بچرخه، چرا که ما رزق فرهنگی جامعهمون در یک برهه‌های خاصی شکل میگیره، از جمله و در رأس اونها بحث ایام عزاداری حضرت ابوالعبدالله، اون تعبیر معروف حضرت امام که ما هر چه داریم از محرم و سفره. اصلا این انقلاب نتیجه ایدئولوژی امام حسینه. امام حسین برای زمانه خودش فقط قیام نکرد که در ظاهر شکست خورد، ولی وقتی بعد از 1400 سال یه فتح الفتوحی شکل میگیره، این یعنی که نگاه راهبردی بوده و تونسته نتیجه بده. اینو نمیتونیم تعطیل بکنیم، اصلا تعطیل بردار نیست. باید فضای موجود رو به تناسب اون اتفاقاتی که هست و پروتکل هایی که معروف و مصطلح شده مهندسی کنیم، حالا با حفظ فاصله، بالاخره با رعایت فضای، به قول میگن اون فضای باز. مثلا الان دیدم که حالا دو فضای حرم ها، حالا حیات حرم ها که فضای خیلی خوبی هم هست، میتونه اون شکل و شمایل عزاداری، دستجات عزاداری ها بیان. حالا من نه به معنای قبلی عرض کردم، میتونه شکل بگیره و اون حس و حال محرمی در جامعه تزریق بشه. بحث روزه های خانگی که میخواستم عرض بکنم اینه، حالا مدداهی بود اومد گفت که آقا من تا به حال داشتم مثلا توی حسینیه ها عزادار میکردم، زین پس میرم توی کوچه ها محله ها، 10 نفر 20 نفر توی محله ای هستن، من این فضا رو شکل میدم، یه پتویی یه فرشی چیزی پهن میشه و یا حالا یه 10-20 نفر محدود میان و یه سخنرانی و روزه ای، و مهم اینه که ما روزمون رو و دستور روزمون رو از امام حسین بگیریم. عرض کردم رزق معنوی مردم ماست برای طول سال، 10 روز محرمه، دهه محرمه، ولی واقعا داره یک اتفاق بزرگی شکل میگیره. یعنی ما بخوایم حتی تو بحث ما ماه مبارک رمضان، مقام معظم رهبری شبهای قدر اومدن یک ایده ای مطرح کردن که من نمیدونم اگر ایشون ورود نمی کردن شبه قدر ما قشنگ به لحاظ اجتماعی تعطیل میشد. یه ایده ای مطرح کردن گرفت. یعنی ما وقتی که میگن بحث حالا این فوتی ها به قول میگن بحث بیماری ها آمار ارقامی که از بعد 2 هفته نتیجه میده، روز عید فطر یا و فرداش کمتری میزان فوتی رو داشت کشور ما. یعنی من کامل چک کردم حدود 35 نفر مثلا روز عید فطر، 2 روز بعدش 35 نفر، 40 نفر. حالا اینا نه اینکه تعدادش کمه، به نسبت ایام دیگر که الان وضعیتی که ما داریم 200 نفر 160 نفر 70 نفر یعنی نشون میده که وقتی میشود مدیریت کرد چرا تعطیل کنیم. یعنی عقب نشینی صحیح نیست، حالت انفعال گرفتن، یعنی عملا شما سرمایه اجتماعی تو داری آسیب میزنی، نقاط قوت تو داری تعطیل میکنی، به نفع کی؟ به نفع کسی که اصلا داره این خط خبری و همین الان داره روش مانور میده. روز به روز که نزدیک میشیم فشار روانی و رسانی داره بیشتر میشه. حالا عرضم خدمتون شیوه‌های نوین عرض کردم، بحث فضای مجازی هست، روزه های خانگی هست، محلجات هست، چارپای خانی هست، شکل و شمایل سنتی دادن تو بعضی برهه ها، این شوری که حالا بوده و بالاخره به روز هم شده و اینا چیز نه این که بگم نمیشه شکل داد، ولی بالاخره باید مدیریت بشه. ما مأمور به تکلیفیم، تکلیف ما رو هم ولایت مشخص کرده، پروتکل هایی هست قطعا رعایت میکنیم، عزاداری هم و این چرخه معنویت هم خواهد چرخید. به امید خدا انشالله بتونیم یه محرم خوبی رقم بزنیم که باعث بشه که انشالله در این مسیر پایدار باشیم و انقلابمون سربلند باشه.
این بحث هر خانه یک حسینیه که مطرح شد، قبلا میگفتن که در تهران مثلا چند تا حسینی هست، مثلا 10,000. ما همیشه میگفتیم که چرا نمیگن چند متر حسینی است؟ چرا ما امسال نتونیم بگیم 1,648,195 کیلومتر مربع هیئت امام حسین؟ این همون این اتفاق است دیگه. خب قبلا میگفتن تو یه محله 2 تا هیئته، الان بگن یه محله هیئته. خیلی فرق کرده، خیلی فرق داره. رسانه ها کجا زمین میخورن؟ اونجایی که شما اینا قبلا دنبال این بودن که جز مثلا بترکونن سیستم تجمع ایدئولوژیکی رو. ولی الان وقتی که شما صحبت هیئتی بشه، خونت حسینیه‌ای بشه، محلت حسینیه‌ای بشه، قبلا یه دار بست میزدن، الان همه خونه ها بیان یه پرچم بزنن، چه اشکالی داره؟ برای همین این من در تکمیل این فرمایش شما در واقع دارم عرض میکنم، اون چیزی که رسانه ها رو دق میده، رسانه بیگانه رو، اینه اون چیزی که بله کرونا رو به تسخیر در میاره، جاری کردن روح حماسه حسینی در کل کشوره. اینجا کرونا دیگه کاری نمیتونه بکنه. بله شما در این حال که همه ایران امسال خیلی بیشتر از سالهای گذشته مردم مشارکت کردن توی در واقع این، در حالی که 13 فروردین مردم بیرون نیومدن، به همون نسبت هم شبهای لیالی قدر رو به قدر باشکوه برگزار کردن که فضاش معلوم بود، آثارش مشخص بود. اونجا اون فهمیه که دیگه رسانه نمیفهمه، هر کاری کنه دیگه نمیفهمه، اینجا خود مردم شدن رسانه. محتوای این رسانه امام حسین، عاشوراست، کربلاست، تاسوعاست، تا 40م، تا 40 البته این فضا رو میشه تا اون موقع با همین در واقع سبک ادامه داد. فکر میکنم امسال سال بسیار حیاتیه برای اینکه اثبات کنیم ایران هیئت حسینیست، ایران حسینیه یه حسینیست، و فکر میکنم این یه مقدار باید تو دستور کار حالا رسانه به ما و رسانه و مخاطب به ما و پیرو رسانه انشالله متجلی بشه.
بسیار سپاسگزارم از کارشناسان گرامی برنامه. شما شنونده برنامه از سکوت و بایکوت از رادیو گفتگو بودین. ممنونم که ما رو شنیدین و گوش کردین. ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنین. خدا نگهدار.
همراه با کاروان حسینی دهه اول محرم الحرام.
کاروان عشق تو را می‌خواند، نفس‌های چشم به راه را دریاب. اذن همراهی من را با نذر سلامتی پیشکش عزاداران عاشورایی کرده و توشه خود را با نذر ماسک کامل میکنیم. پویش نذر ماسک، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
عصر شما به خیر باشه. انشالله امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو در خدمت یکایک شما خوبان و شما فرشتگان ارجمند و گرامی هستیم. در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید نامیده شده، چقدر خوبه که با خرید کالای ایرانی به حمایت واقعی خودمون از تولید کننده و کارگر ایرانی بپردازیم و باعث رشد و اعتلای کشور عزیزمون ایران بشیم.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو تقدیم می‌کند.
آیا می‌دونستید که بیش از 100 کشور دنیا پایه مالیاتی سی جی تی دارند؟ می‌دونستید که این دریافت مالیات بر عایده سرمایه هم یک سری موافقان داره؟ سعید توتونچی، مدیر کل سابق دفتر پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور:
یه سری از گروه‌های ذی‌نفع پولدار نشستن با چنبره اولین ارز رو دریافت می‌کنن، قیمت بره بالا و بیان در واقع از مصرف کننده نهایی بگیرن. بنده به شخص به عنوان کارشناس اقتصادی معتقدم که با اجرای این قانون این گروه از بازار میرن بیرون
و یک سری مخالف چون حاشیه سود سوداگریشون به خطر می‌افته. بیزایی، کارشناس اقتصادی:
در بانک‌های خصوصی مثلاً یا عضو مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره یا سمت‌های اینطوری در حوزه‌های شرکت ساختمانی قرار دارن، اینها مخالفت‌های جدی‌تری دارن. افراد منافع شخصی یا اقتصادیشون رو به منافع عمومی در اون حوزه ترجیح میدن.
همه ی کشورهای توسعه یافته این مالیات رو دریافت میکنن و کمک میکنن به رشد و تعالی کشورشون، اما در ایران چه؟ رحیم زاره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
در کانادا 8% ثروتمندان 80% مالیات رو میدن و در ایران 10% دهک بالای جامعه 3% مالیات رو میدن. این دلیلش چیست؟ دلیل این است که توی کشور ما مالیات بر عایده سرمایه نمیذاره.
از اونجایی که اگر دریافت مالیات بر عایده سرمایه یک سیستم یک پارچه‌ای نداشته باشه که به کل درآمدهای افراد و خانوار دسترسی داشته باشه، میدونید که سرمایه از یک جایی سوق پیدا میکنه به یک جای دیگه که انگاری هیچ کار مثبتی انجام نشد. شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
اگر ما بخوایم حالا بیایم فقط یک بخش رو مورد هدف قرار بدیم از طریق اخذ مالیات، در واقع این ظلم به اون بخشه و اجازه دادیم که سرمایه از اون بخش فرار بکنه بره به سمت بخش‌های دیگه.
اقتصاددانان معتقدند مالیات بر عایده سرمایه زمانی جزئی از نظام مالیاتی کشور تلقی میشه که باعث کم شدن نابرابری‌ها در جامعه بشه و زمانی این اتفاق میفته که محل هزینه مشخص بشه.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید، شورای اقتصادی رادیو.
آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو همراه میشیم با کلام شیرین وحی و تفسیر قرآن کریم جزء 21 سوره مبارکه لقمان آیه 17 و میدانیم که خدا با ماست و او با ما حرف میزند.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خوش و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. سر سفره قرآنی جزء 21 سوره لقمان آیه 17. نصیحت ها و موعظه های لقمان به پسرش. آیه 17 از سوره لقمان بشنوید.
یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور.
ای فرزندم اقم الصلاة، نماز بخون. این پیداست نماز مان اسلام نیست، انبیای دیگه هم نماز داشتن. لقمان به پسرش بگه نماز بخون. در دستورها اول عقاید بعد عمل، اولین عمل اقم الصلاة، نماز بخون. خب و امر بالمعروف، امر معروف کن. اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. ما در جامعه مون گاهی میگن بچه حرف نمیزنه، به بچه نرسیده که دخالت کنه، ولی آیه میگه نه، بچه حرف میزنه. بچه های خودتونو جوری تربیت کنید که بتونه تو جامعه مسئولیت بپذیره، امر و نهی کنه. به بچه هاتون جرأت بدید، اجازه حرف زدن بدید. دستور میده و امر بالمعروف، تو امر معروف کن. و نهی عن المنکر، فساد دیدی جلوگیری کن. البته در امر معروف و نهی از منکر ممکنه به تو متلک بگن، جسارت بکنن، کارشکنی بکنن، ممکنه کتکت بزنن. میگه واصبر علی ما اصابک، در مقابل مصیبتایی که به تو میرسه صبر کن، چون امر معروف گاهی باید تاونم بدی. ان ذالک من عزم الامور. حالا این عزم الامور رو دو جور میشه میگه، یعنی این عزم امور الهی است، یعنی خدا این کار رو قطعی کرده، یعنی عزم الهی است، یا عزم الامور یعنی تو باید تصمیم بگیری، یعنی عقب نشینی نکنی. از فرمانهای قطعی است ممکنه معناش این باشه، عزم الامور یعنی معناش بشه که تو باید مصمم بشی و با جدیت بری سراغ امر معروف و نهی از منکر. لقمان میگم یه پسرم امر معروف کن، نهی از منکر کن، تاونش هم بده. اگر با تو برخوردی شد و اصابت کرد، به تو چیزی اصابت کرد، تلخی به تو رسید، صبر کن، تحمل کن، شونه خالی نکن، مقاومت کن، که در اثر مقاومت به جای میرسید. خب آیه 17 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
از خالق همیشه مهربانمون بخوایم که این توفیق رو به هممون بده و عطا بکنه که با قرآن باشیم و عامل به قرآن انشاءالله. اما در روزهای ماه محرم الحرام هستیم، آنگاه که دیباچه خلقت سروده می شد، نام مبارک حسین ابن علی علیه السلام پیش در آمد تمام نامهایی بود که عاشقانه خود را فدای راه خداوندگار شهادت کرده بود. محرم آغاز حرکت به سمت انسانیت است و حرکت مدام تاریخ از ظلمت به سمت نور، نوری که از کربلا آغاز شده است. همین انگیزه است که همیشه میان حق و باطل و ظلمت و نور جهاد برپاست. آری، تکرار شعار کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا با تحقق همین آرزو شکل گرفته است. دوستان خوب شنونده، همچنان با شما عزیزان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و دعوتو میکنم در ادامه با ما همراه باشید با گفتگوی سیاسی امروز که به صورت زنده و مستقیم با حضور کارشناسان مربوطه تقدیمتون میشه، با موضوع بررسی و تحلیل اولین سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی.